ساعت 13 اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی. به نام خدا. سلام، نیمروز شما بخیر. دعوت میکنم شنونده دومین بخش خبرهای کوتاه استان باشید. ارائه کارت ورود به حوزه های آزمون سراسری ضروری است. معاون آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور گفت ارائه کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه برای شرکت در آزمون الزامی است و در غیر این صورت از ورود متقاضیان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد. عبدالرضا سیاره گفت لینک دریافت کارت ورود به جلسه آزمون سراسری سال 1405 از امروز دوشنبه 26 مرداد ماه در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور فعال است و متقاضیان باید با ورود به کارپوشه خود در سامانه جامعه آزمون سراسری یک نسخه چاپی از کارت شرکت در آزمون تهیه و توجه کنند که متقاضیان دو گروه آزمایشی تعداد دو کارت ورود به جلسه آزمون دارد. ارائه 813 میلیارد تومان خدمات حمایتی به مدد جویان اصفهانی. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان گفت این خدمات با مشارکت 556 مرکز نیکوکاری فعال در سراسر استان در حوزه‌های مختلف معیشتی، درمانی، فرهنگی و توانمندسازی به نیازمندان ارائه شد. علی اخلاقی افزود مراکز نیکوکاری در 4 ماهه امسال با بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی خدمات متنوعی را در بخش‌های زکات، اکرام ایتام، بهداشت و درمان، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی، اشتغال و توانمندسازی، تأمین مسکن، کمک به آسیب دیدگان جنگ و همچنین کمک به اجرای طرح قرض الحسنه به جامعه هدف ارائه کردند. ثبت نام دوره جدید عتبات عالیات تا 31 شهریور ماه. ثبت نام دوره جدید اعزام های عتبات عالیات آغاز شده و تا کنون بیش از 11,000 ظرفیت زمینی و هوایی برای متقاضیان فراهم شده و علاقه‌مندان می توانند تا پایان شهریور ماه با مراجعه به سامانه جامع عتبات بسته سفر متناسب با شرایط خود را انتخاب کنند. در دوره جدید اعزام های عتبات عالیات ظرفیت های متنوعی برای سفر به عتبات پیش بینی شده و متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه عتبات org.haj.ir از جزئیات بسته های سفر و هزینه های هر یک مطلع شود. آغاز به کار سامانه یک پارچه پوشاک مدارس در کاشان. آنطور که فرماندار کاشان گفته این سامانه با هدف ساده سازی فرایند سفارش، تولید و مدیریت لباس فرم دانش آموزان در کاشان طراحی و راه اندازی شده است. مجتبی رای گفت با راه اندازی این بستر الکترونیک علاوه بر مدیریت دقیق توزیع پوشاک و حسب مراحل زمانبر، امکان نظارت جامع و حمایت از تولید کنندگان داخلی با کیفیت بالا نیز مهیا شده است. گفتنی است این طرح علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات به دانش آموزان برای حمایت از پوشاک ایرانی و اسلامی و شفافیت مالی مدارس اجرا شده و خانواده ها می توانند بدون مراجعه حضوری سفارش خود را ثبت کنند. تمدید مهلت ثبت نام مسابقه ملی مهارت تا 31 شهریور. بنابر اعلام سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، این مسابقات با هدف شناسایی، پرورش و معرفی استعدادهای مهارتی و همچنین ارتقای سطح مهارت نیروی جوان کشور برگزار می‌شود و برگزیدگان این رقابت‌ها می‌توانند مسیر حضور خود در مسابقات بین‌المللی مهارت را طی کنند و توانمندی‌های خود را در سطح جهانی به نمایش بگذارند. علاقه‌مندان می توانند تا 31 شهریور ماه با مراجعه به صفحه ویژه مسابقات علاوه بر آشنایی با رشته های شرکت کننده و شرایط حضور نسبت به ثبت نام در سامانه رسمی مسابقات اقدام کنند. و احتمالی شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در جنوب اصفهان. بنابر اعلام روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان استان، شنیده شدن صدای انفجار در محدوده صفه، بخارستان و مناطق اطراف احتمال دارد و عملیات‌های انفجاری به صورت کنترل شده تا 14 بعد از ظهر اجرا می‌شود که جای هیچ گونه نگرانی برای مردم نخواهد بود. متشکرم از توجه و همراهی شما. مشروع اخبار استان ساعت 16. نیمروزتون بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003 دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما بردار، یه ذره داریم. شامپو، دستمال، عدس، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست، همیشه موجودیت کافیه.
از مطالبه تا پاسخ، با نمایندگان مردم در بهارستان.
با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. مجلسی که از نام تو زیور گرفت، کار آن از چرخ هم بالاتر گرفت. خدایا قلبی به ما عنایت کن که بی هراس از آینده در کار ساختن آینده به سوی آستان برکت تو حرکت کنیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو اصفهان. خوشحالیم که بار دیگه در برنامه بهارستان در کنار شما هستیم، برنامه‌ای که تلاش میکنه پلی باشه میان مردم و خانه ملت تا مطالبات، دغدغه‌ها و پرسش‌های شهروندان در فضای صمیمی و شفاف با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مطرح بشه. مجلس شورای اسلامی نماد اراده و رأی مردم و یکی از مهمترین ارکان قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشوره و آگاهی از قوانین، برنامه‌ها و اقدامات نمایندگان حق مردم و پاسخگویی مسئولان هم از پایه‌های اعتماد عمومی و مردم سالاریه. امروز هم افتخار داریم میزبان یکی از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی باشیم تا درباره مهمترین مسائل حوزه انتخابیه، موضوعهای ملی و مطالبات شهروندان گفتگو کنیم و انشالله پاسخهایی هم تقدیم حضور شما دوستان عزیز داشته باشیم. با ما همراه باشید. بهارستان برنامه برای گفتگوی سریع، مسئولانه و امیدبخش میان مردم و نمایندگان ملت.
در هیاهوی روزمرگی ها صدای مردم گاه گم می شود،
اما مجلسی که برآمده از رأی ملت است رسالتی خطیر بر دوش دارد. قانون گذاری برای آینده، نظارت بر اجرا و پیگیری مطالبات به حق شهروندان.
در بهارستان ما این مسیر را با شما طی می‌کنیم. با نمایندگان شما گفتگو می‌کنیم تا بدانیم چه قوانینی در راه است، چگونه بر دستگاه‌ها نظارت می‌شود و دردها و دغدغه‌هایتان چگونه به گوش تصمیم گیران می‌رسد.
بهارستان، تریبون شفافیت و پاسخگویی.
بهارستان، روزهای دوشنبه ساعت 13 از رادیو اصفهان.
دوستان عزیز، امروز افتخار داریم که میزبان جناب آقای دکتر اکبر پولادی، نماینده محترم مردم شریف لنجان و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی باشیم تا درباره مهمترین مسائل حوزه انتخابیه، وضعیت آموزش و پژوهش کشور، مسائل دانشگاه‌ها، اشتغال دانش آموختگان و همچنین پیگیری مطالبات مردم گفتگو کنیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، هم استانی های عزیزمون در جای جای استان و هموطنانمون در جای جای ایران بزرگ.
سپاسگزارم از حضورتون. من با اجازتون یه توضیح مختصری در مورد کمیسیون آموزش خدمت دوستان عزیز شنونده بدم تا بعد از شما بپرسم که در این کمیسیون چه خبرهای تازه‌ای تقدیم میشه به شنوندگان عزیزمون. بعد نیز شما دوستان و عزیزان شنونده بدونید که کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلسه که نقش مهمی در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و نظارت بر حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری کشور رو بر عهده داره. این کمیسیون به بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط با آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین، مهارت‌آموزی و مسائل مربوط به معلمان، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران می‌پردازد. و از مهمترین وظایف این کمیسیون میشه به بررسی و اصلاح قوانین آموزشی، نظارت بر عملکرد وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های مرتبط، حمایت از توسعه علم و فناوری، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت، کمک به گسترش پژوهش‌های کاربردی و پیگیری مسائل مربوط به نخبگان و استعدادهای برتر اشاره کرد.
بهارستان.
خب آقای دکتر پولادی، من تقاضا میکنم برای شروع برنامه شما بفرمایید که آخرین خبرها در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس چی بوده؟
من مجدد عرض سلام دارم و به صورت مختصر اینگونه به منظرتون عرض میکنم. تقریبا بعضی از رؤوس مهم را که در ماهای گذشته در دستور کار این کمیسیون بود به این شکل خدمتتون عرض میکنم. همونطور که مستحضر هستید، دشمن جنایتکار ما آمریکا و صهیونیست ها در طول دو جنگ اخیر، جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، بیشترین جایی را که هدفش خودشون قرار دادن مراکز علمی، پژوهشی و اون نقاطی بود که احساس میکردن که فناوری های جدید به کار گرفته میشه و ایران عزیز ما میتونه که توسط اونها به پیشرفتی نایل بشه و به بازدارندگی برسه. الان کمیسیون آموزش در صدد هست که با سرعت همه این خرابی ها را بازسازی بکنه و اگر دشمن به خیال خودش دنبال عقب افتادن ایران عزیز در حوزه علم و دانش بوده، این را بتونه که برسونه و اصلا اجازه ندهد که خدای نکرده عقب ماندگی علمی در این کشور رخ بده. بنابراین مهمترین برنامه ایست که کمیسیون آموزش داره. بارها از معاونت محترم علمی رئیس جمهور دعوت شده، برنامه های اونها گرفته شده، تجدید نظر شده و به هر حال مصوب شده که معاونت علمی رئیس جمهور در اون چارچوبی حرکت کنه که ما به فردای بهتر بتونیم که انشاءالله رهنمون باشیم برسیم. دوم این که در دو حوزه مهم از جمله آموزش پرورش و آموزش عالی در دو بخش کارهایی در حال انجامه. اول این که کارهایی که ما به صورت روزمره با اونا مواجهیم و دغدغه معلمان کشوره، از جمله این که بعضن بازنشستگان عزیز ما در آموزش پرورش مطالباتی دارن، نگرانی هایی دارن، اینها دستبندی شد که به هر حال اگر ما بخوایم که اولویت بندی کنیم، مهمترین دغدغه همکاران پیشکسوت ما در آموزش پرورش چه مواردی است، همکاران شاغل ما چه مطالباتی دارند و نگرانی هاشون چی است، و اینا دستبندی شد در دستور کار کمیسیون آموزش قرار گرفت که یکی یکی اینا بررسی بشه و علارغم محدودیت های اقتصادی و به حال شرایط خاصی که در این حوزه داریم، اما به نیاز اینها و مطالبه این عزیزانمون پاسخ داده بشه. تو حوزه آموزش پرورش غیر از بحث شاغلین و پیشکسوتان، بحث خود نظام آموزشی است که نظام آموزشی ما در چه وضعیتی هست و الان چه باید بکنیم. خب همه شنوندگان عزیز مستحضر هستن که سال تحصیلی گذشته را به ناچار برای امنیت دانش آموزانمون و اینکه نگرانی برای خانواده‌های عزیز ایجاد نشد، بعضن به صورت مجازی برگزار کردیم. گرچه بعد از کرونا شرایط مناسبی کشور داشت برای اینکه فضای آموزش مجازی درش فراهم بشه، ولی به هر حال هر چی که در این حوزه کار هم بکنیم و کارهای خوبی و بسترهای بزرگی هم که ایجاد شده، نهایتا آموزش حضوری با مجازی قابل مقایسه نیست. تلاش این است که برای سال تحصیلی آینده به موقع کار شروع بشه و برنامه‌ریزی مناسبی را ما داشته باشیم. خیلی مسائل دیگری هست که من به موقع وقت فرمودید عرض می‌کنم خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. مسلماً سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش سرمایه‌گذاری برای آینده یک کشوره، و هر چی که نظام آموزشی ما کارآمدتر، پژوهش‌ها کاربردی‌تر و فناوری پیشرفته‌تر باشه، مسلماً زمینه برای توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال، رشد تولید و ارتقای کیفیت زندگی مردم هم بیش از پیش فراهم میشه. و خب قاعدتاً به همین دلیلی که تصمیم‌ها در مصوبات کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری میتونه تأثیر مستقیمی بر آینده نسل جوان ما داشته باشه، کیفیت نظام آموزشی بالا بره یا مسائل دیگری که مرتبط پیدا می‌کنه با این قضیه. امیدواریم که تصمیم‌هایی که در این کمیسیون گرفته میشه، حالا جدای از این که تصمیم گرفته میشه، به مرحله اجرا هم برسد و ما نظارت نمایندگان را بر حسن اجرای قوانینی که تصویب میشه انشالله نظاره گر باشیم. سپاسگزارم. دوستان عزیز، همچنان شنونده بهارستان از صدای مرکز اصفهان هستید.
به نظر ما سلاح اصلی آمریکا هم در این منطقه نفوذ است. گاهی اوقات با سر و صدا مثل سند 20 برای همه هم هست. این به معنای نفوذ فرهنگ و سبک زندگی غربی و اهداف غربی در همه کشورهای دنیا. چرا؟ نفوذ اونها، اصرارشون بر نفوذ به خاطر تأثیر آموزش پروره، به خاطر اینکه اینا کارهایی رو که با وسیله نظامی به آسانی نمیتوانن انجام بدن، به این وسیله میتوانن انجام. بنابراین اون که میخواد فرض کنید یک کشور رو غارت کنه، وقتی در داخل کشور کسانی بودن که با این غارت موافق بودن، با او هم فکر بودن، این غارت به راحتی و آسانی انجام میگیره. مثل نفوذ در آموزش پرورش بعضی از کشورهای منطقه است که ما خبر داریم بی سر و صدا.
امضای سند 20 یونسکو برای آموزش
درس‌های نشستن دارن برای همه چیز کشورهای دنیا و همه ملت‌ها یک منظومه تولید میکنن، منظومه‌ای که شامل فکر، شامل فرهنگ، شامل عمل. نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته بشه. اینجا ایرانه، اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا این ملت بزرگن. نظام آموزشی ما رو 4 نفر بنشینن توی یونسکو یا سازمان ملل یا اونجا بنویسن؟ چرا؟ اینجا مبنا اسلام است، مبنا قرآن است. اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب، ویرانگر، فاسد غربی بتوانه در اینجا اعمال نفوذ کنه. اینجور رابطه اعمال نفوذ دارن میکنن، متاسفانه از طرق مختلف وارد میشن. اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده، تسلیم اینها بشه.
و اما اجازه بدید میهمانان حاضر در استودیو یا در واقع مطالبه گران برنامه امروز رو هم خدمت جناب آقای پولادی و همینطور شما شنوندگان عزیز معرفی کنم. ما در خدمت جناب آقای حسین اکبری حاجی آبادی، یکی از پیشکسوتان آموزش و پرورش، و جناب آقای مهندس سید اسماعیل رضوی دینانی، رئیس اداره آموزش اداری کل فنی و حرفه‌ای استان اصفهان هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت هر دو بزرگوار، خیلی خوش آمدید. ممنون از حضورتون در این برنامه. جناب اکبری،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی و آقای دکتر و همچنین شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای رضوی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همه شنوندگان محترم، نماینده محترم مجلس، مجری گرامی و همکار محترم.
خیلی متشکرم، سپاس از شما. من یه خواهش دارم، با توجه به اینکه دلمون میخواد مطالبات مردم رو در بخش‌های مختلف که حوزه تخصص هر کدوم از شما بزرگواران هست از زبان شما بشنویم، آقای اکبری شما شروع کنید. با توجه به اهمیت و قضیه پایه آموزش و پرورش که ما هر چه داریم از آموزش و پرورش داریم، واقعا اگر بچه‌های ما در بخش آموزش و پرورش بتونن آموزش لازم رو ببینن اونطور که باید و شاید رشد کنن، شاید ما در بخشای بالاتر خیلی مشکل نداشته باشیم، البته به شرطی که این اتفاق بیفته. تقاضا میکنم شما اولین مطالبتون رو از جناب آقای پولادی مطرح بفرمایید تا ایشون پاسخگو باشن.
آقای دکتر، همونطور که مستحضر هستید، در واقع سند تحول بنیادین آموزش پرورش، چون آموزش پرورش برای اینکه به روز بشه و متناسب با نیازهای جامعه ما باشه، سند تحول بنیادین در سال 1390 به تصویب در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. این سند هدفش ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور و تربیت نسلی متعهد، خلاق و کارآمد بود که بنا بود که البته این سند به تایید امام شهیدمون حضرت آیت الله خامنه‌ای در اون زمان رسید و به اجرا هم در اومد. بنا بود در 4 حوزه تحول ایجاد بشه: در ساختار آموزش پرورش، در فضا و امکانات، در محتوا و نیروی انسانی. این 4 حوزه رو بنا بود متحول کنه، اما این تحول فقط در ساختار اتفاق افتاد. یعنی اون در واقع نظام 5-3-3 در واقع تبدیل شد به نام نظام 6-3-3، یعنی 6 سال ابتدایی و در واقع 3 سال متوسط اول، 3 سال متوسط دوم. این تغییر ساختار اتفاق افتاد، اما محتوا و نیروی انسانی و فضا، اون اتفاقاتی که باید درش میافتاد نیفتاد. بنا بود که تعلیم و تربیتی که اتفاق میفته، ما دانش آموزمون به مراتبی از حیات طیبه برسه بعد از در واقع دوره تحصیلش. دانش آموز ما زندگی مسئولانه در جامعه رو در واقع یاد بگیره، ولی متاسفانه اون چیزی که الان آموزش پرورش داره دنبال میشه، در گذشته هم در واقع به همین شکل بوده، فقط داره برای آموزش، برای رسیدن به دانشگاه و ایجاد یک زمینه‌ای برای شغل آینده هست که داره کار میشه،
به خصوص با شرایط فعلی. جناب اکبری، تقاضا میکنم آقای پولادی.
خیلی ممنون، سوال فوق العاده مهم و عمیقی را فرمودند و باید اعتراف کنم که همچنان متاسفانه عقبیم. یعنی ما اگر که تونسته بودیم که سند تحول بنیادین را اجرایی و عملیاتی بکنیم، باید که به بسیاری از اهداف و اون چه که مطلوب ماست در خروجی آموزش پرورش رسیده باشیم. ما فاصله داریم، این را باید که اذعان کرد، و اگر واقعیت را بپذیریم بعد برای برنامه ریزی و رفع کاستی ها موفق تر خواهیم بود. به هر حال نیازی به این نیست که با خود نکرده کتمان بکنیم، گرچه مدارس زیادی در ایران بزرگ و عزیز هستند، معلمان بسیاری عاشقانه، دلسوزانه زحمت میکشند، از همه زندگیشون برای تربیت بچه ها مایه میگذارن، نقش الگویی اونا فوق‌العاده بارز و تأثیر گذاره. ما مسائل مثبت و قابل توجه و قابل گفتن کم نداریم، اما نهایتاً ما انتظارمون این است که کلیت نظام آموزشی به سمت و سوی یک مطلوب و اون چیزی که مورد انتظار همه ماست پیش برد. من فقط مختصر عرض میکنم که همچنان الان در دستور کار کمیسیون آموزش ترمیم خاص ساختار و اینکه یک ساختار تا جایی که ممکنه چابک و کارآمد بتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم، همین هفته هایی که در اون قرار داریم جز دستور کار کمیسیون هست. در حوزه فضا یک بحثی وجود دارد. خب میدونید که به حمد الله هم دولت و هم خیرین در حوزه توسعه فضای آموزشی قدم های خوبی برداشتن. به حمد الله در تمامی نقاط ایران مدارس بسیار زیادی ساخته شده. ما تا اون نقطه‌ای که مورد انتظارمون هست در همین حوزه فضا هم فاصله داریم، اما از اون چی که قبلا بودیم گذر کردیم، بسیار جلو رفتیم و وضعیت مدارس امروز ما با وضعیت گذشته به هیچ عنوان قابل مقایسه نیستن. در همه استان‌ها این پیشرفت محسوسه. هم دولت به میدان آمده، هم خیرین مدرسه ساز به میدان آمدن، کارهای خوبی صورت گرفته. یک کاری که الان کمیسیون آموزش داره دنبال میکنه تقریبا بلند مدته، تغییرات جمعیتی، نرخ رشد جمعیت در استان‌های مختلف در حال بررسی برنامه‌ریزیه. ما سال‌های آینده در هر استانی چه تعداد دانش آموز در چه مقطعی داریم و به چه میزان فضا در چه دوره تحصیلی نیازمندیم، چون اونجور که برآورد میشه ما نیازمون در دوره‌های متوسطه اول و متوسطه دوم در سال‌های آینده اضافه خواهد شد و در دوره ابتدایی نیاز ما کمتر خواهد شد.
آیه دکتر، ببینید مواردی که شما دارید مطرح میکنید، شاید به قوت بگم تقریبا تمام نمایندگانی که در این کمیسیون سالهای گذشته فعال بودند هم خوشبختانه نسبت بهش اشراف داشتند، ولی نتیجه‌ای که ما به عنوان استفاده کننده از این راهکارها دیدیم اون چیزی نبوده که مد نظر بوده. ببینید ترمیم ساختار در دستور کار کمیسیونه، قبول، اما این ترمیم نتیجه چی بوده تا حالا برای ما؟ ما نگاه میکنیم اینیم بچه هایی که دارن درس میخونن حتی در حد ماها که درس میخوندیم واقعا اطلاعات ندارن، هرچند یه سری از بچه های ما هستن که از راه های مختلف اطلاعات به دست میارن، ولی اون چیزی که از مدرسه دریافت میکنن واقعا اون چیزی نیست که باید باشه. قبول دارین آقای اکبری؟ حالا دلایل مختلفی داره، تجهیزات اونطور که باید به روز نیست، معلمان اونطور که باید و شاید اطلاعات کافی که باید به روز داشته باشن ندارن، کاملا هم طبیعیه، شرایط اینجوری ایجاب میکنه. مجلس اون چیزایی رو که تصویب کرده است آقای دکتر آیا به دنبالش رفته ببینه اجرایی میشود یا نه؟ نظارت بر حسن اجرای این موارد که شما گفتید، من عذرخواهی میکنم آقای اکبری، شما هم اگر در تکمیل صحبت
الان واقعا دانش آموز ما وقتی میاد اون محتوا که بخشی از این در واقع سند تحول هست، واقعا بسیاری از همین مطالب کتاب‌های درسی ما بعضا من میگم بعضیش ممکنه نه به درد دنیای دانش آموز نه به درد آخرتش، یعنی این چیزی هست که باید متناسب با نیازهای امروز و آینده جامعه ما تنظیم بشه. این کاری هست که در واقع نیاز هست که در واقع اتفاق بیفته و شکل بگیره. و خب نیروی انسانی هم که آقای دکتر اشاره فرمودن، نیروی انسانی اصل و اساس کار آموزش پرورش هست، یعنی همه اینها رو ما مهیا کنیم، ساختمان خوب آماده کنیم، محتوای خوب آماده کنیم، اما معلم بروز و اونی که انتظار ما هست در واقع سر کلاس حضور نداشته باشه و کار رو نتونه شکل بده، یا ذهن معلم درگیر مسائل معیشتی و نمیدونم مسائل مختلف باشه، نتونه اون کاری که رسالتش هست رو به خوبی انجام بده، قطعا ما نتیجه نمیگیریم.
بهارستان
من فرمایشات جناب آقای اکبری را قبول دارم، عمیقا مطالبی است که فرمودن. توی مجلس بناست که کلیات و بستر کار فراهم بشه، ریل گذاری بشه و اون چی که میخوایم انجام بدهیم اون ترسیم بشه و معماری بشه. ولی اون چه که تو محل اجراست، مدرسه به